اون برای ما الگو بود و همیشه تو ذهنمون بود که کارهای بزرگ انجام بدیم.
یک کارآفرین باید ریسک کنه و از محدوده امن خودش خارج بشه.
ترس از شکست بزرگترین مانع ذهن است.
تلاش کردیم تا بستری سازنده برای آینده فرزندان این مرزبون بسازیم.
سلام، امیدوارم که خوب باشید. ما به بهونه بهار 13مین پادکست رادیو جان رو به شما تقدیم میکنیم، یعنی اولین اپیزود ما در سال جدید. اینجا رادیو جانه، جایی که سراغ موضوعاتی میریم که آینده رو میسازن، یعنی گاهی سادن، گاهی پر از چالشن، ولی همشون سرنوشت سازن. ما کنار همدیگه یاد میگیریم، تجربه میکنیم تا آینده روشن‌تری بسازیم. همچنین امیدواریم این اپیزود مثل جان دوباره آغازگر روزهای روشن برای ایران باشه. سیزدهمین قسمت از رادیو جان درباره لحظه‌ایه که میفهمیم منتظر موندن دیگه جواب نمیده. نه کسی بهمون گفته از کجا شروع کنیم، نه حتی نقشه‌ای جلو رومونه. فقط یه حس مبهم هست که میگه باید خودت دست به کار بشی. دقیقاً همون لحظه که میفهمی از اینجا تا آخرش فقط این خودت هستی که مسئول زندگیتی. این لحظه برای بعضیا اولین جرقه کارآفرینیه، نه به عنوان شغل، بلکه به عنوان یه سبک زندگی، یه نگاه تازه، نگاهی که به جای پرسیدن کدوم راه امن‌تره میپرسه کدوم راه مال منه. توی این اپیزود 4 روایت متفاوت از ساختن رو میشنویم. اولین مهمونمون کارآفرینه و از فاصله دور به مسیری که ساخته نگاه میکنه. و دومین مهمونمون یه همیشه همراه خوشفکر که سالهاست توی اکوسیستم نوآوری نفس میکشه. و همچنین 2 روایت از دانشگاه جوادالائمه علیه السلام رو با هم میشنویم. پس شما رو دعوت میکنم به شنیدن این اپیزود. اولین روایت جان، روایت عباس علی متوسلیان، مدیر عامل گروه تولیدی یسپولیکاست. آقای متوسلیان سلام، خوش اومدین به جان.
سلام، مرسی، ممنون، متشکر از دعوتی که به عمل آوردید.
آقای متوسلیان، قصه ورودتون به دنیای کارآفرینی رو لطفاً خیلی کوتاه برامون تعریف کنید. مطمئناً روایت جالبیه. اون لحظه‌ای که متوجه شدین قرار مسیر متفاوتی رو تجربه کنید.
واقعیت اینه که دوره کارآفرینی حدود 5 دهه طول کشیده و به خلاصه واقعاً نمیشه گفت، ولی واقعیت سعی می‌کنیم خلاصه‌شو بدون بگیم. کارآفرینی بیشتر از یک اکوسیستم خانوادگی شروع میشه و به نظر من الگوهایی که هم تو خانواده هست، هم اطراف آدم یا اقوام آدم هست و هم تو محله و هم تو شهری که زندگی میکنه. و امروز که ما نگاه به عقب میکنیم میبینیم که چقدر الگوهای موفق میتونن راهگشا برای کارآفرینان آینده باشن و طبیعتاً هرچی شهرها بزرگتر باشه اون الگوهای بهتری میشه و از افراد توانمندتر میتونه آدم الگو بگیره. ولی شروعش به این صورت، من 2 مرحله زندگی دارم تو مثال شغلیم. یکی دوره تأسیساتم هست که زمانی که میخواستم انتخاب رشته داشته باشم، بعد نیست یادی بکنه از آقای دکتر رحیمیان که ایشون ازشون سوال کردم و روزم ایشون از اون دانشجوهای برجسته هم قسمت پزشکی را داشتن میگذروندن و گفتن 2 رشته را میتونی انتخاب کنی. یکی رشته تأسیسات مکانیک هست که اون زمان میگفتن که تو امریکا و کشورهای پیشران صنعتی اونا پولساز هستن و آینده ای هست که برای ساختمان ها رقم میخوره و شما میتونید توی بخش پزشکی هم تو فیزیوتراپی بری که من اون قسمت اول را انتخاب کردم. بر شروع کار ما توی تأسیسات شروع شد و اولین شرکت ها که توی یزد ایجاد کردم، البته بعد از دانشجویم اولین کاری که کردم رفتم تو کارگاه ها کار کردم و اون زمانم از مشاورین خوب و برجسته مثل آقای مهندس شمس‌الدینی که رئیس مایکروویو ایران بودن الگو به من دادن و ایشون تاکید کردن فقط مهارت رو افزایش بده، فقط باید کار بکنی و مسائل آکادمیک بعد از مسائل مهارتی هست و اینا یا قبلش. در هر صورت این یکی مورد کاری ما بود که حدود 16 سال کار تأسیسات مکانیک را انجام دادم که شرکتی به نام شرکت شفاشکار یزد در چارهای فرهنگیان ایجاد کردم. حتی از همون زمانم نگاه مشارکتی داشتم و اخویان در کنار من بودن و هر موفقیتی که رقم خورده با مشارکت خانواده اتفاق افتاده، ولی از ابتدای کار تقسیم کار توی برنامه فکری من بود و حالا بگذاریم که بیشترین تأسیسات خود استان یزد و جنوب شرق و شرکت شفاشکار یزد انجام داد. حالا میتونم یکیشا به عنوان استخر سرپوشیده یزد و عدالت یزد نام ببرم که زیر نظر چیه دادگستری بود، جهت حمایت زندانیان یزد ایجاد شده بود که دومین استخر بین المللی ایران بود و اولین استخری بود که ایرانی ها می ساختن، چون تو دهه 60 این کار اتفاق افتاد. و در هر صورت ما خاطره ای برای کاریمون هست که من اون زمان چون حدود 27 سال 26 سال سنم بود، یادمه که آقای مهندس معید علایی فقط توی جلسات همین دادگستری که بود ایشون میگفتن ایشون بچه است و نمیتونه این کار رو انجام بده و نهایتا بعد از 4.5 سال که اون پروژه به بهره برداری رسید، البته هم طراحی اجرا و بهره برداریش شرکت شفاشکار داشت و اون زمانی که استارت خورد و روز درصد افتتاحش بود، اون روز بالاخره روز به یاد ماندنی برای من بود. این یک بخشی از زندگی کاری ما بود و بخشی که همزمان با بخش تولید ما اتفاق افتاد این بود که یکی از سایت هایی که ما انجام میدادیم دانشگاه آزاد یزد بود که حالا اون زمان سیستم هم مکانیکالش و تأسیسات گرمایشش اینا رو انجام میدادیم، توی فاضلابش یه ساختمانی بود به نام، یعنی برای آزمایشگاه بود، 3 طبقه بود. اون زمان از لوله اتصالات UPVC بنا به نظر مشاور باید انجام میدادیم که توی اجرا و بهره برداری و تست مواجه با اشکال شده بود که ناشی از این بود که زمان جنگ بود و اقلام و اینا به هم نمی خورد و نهایتا تست جواب نداد و آخرش باعث شد که آقای دکتر سلطانی ما را جریمه کردند و اون جریمه باعث شد که تمام استخونای ما به سوزش افتاد که آقا چرا محصولی که کسای دیگه تولید کردن یه پیمانکار که میاد اجرا میکنه باید تاوانش بده، و باعث شد که من به فکر ایجاد کارخونه تولید لوله اتصالات PVC بیفتم و از اون زمان تولید ما استارت خورد.
اولین باری که فهمیدین کارآفرینی با تصوراتتون خیلی فرق داره کی بود؟ شروع این مسیر به نظرتون چطوری میتونه باشه؟
این سوال شما که واقعیت اصولی هست، ولی واقعیت باز من اشاره میکنم به اکوسیستم و افرادای موفقی که دوره برای ما بودن. اون برای ما الگو بود و همیشه تو ذهنمون بود که کارهای بزرگ انجام بدیم که نهایتش اون شخصیت نهایی را به دست بیاریم. بعضی از فیلمایی هم که اون زمان میگذاشتن و سرنوشت شرکت ها درش بازگو میشد و روایت میشد، باعث شد که اون نام شرکت و ایجاد یک کسی که کارآفرین هست به نام شرکت ایجاد میکنه تو ذهن ما بود. و نهایتا اگه من میخوام نقطه عطف بگم، اون چیزی بود که ما تو خانواده اون آموخته بودیم که خواستن توانستنه و برای رسیدن به اون اهدافمون نه زمان میشناختیم نه سختی میشناختیم، فقط ممارست و فقط به فقط رسیدن به هدف برامون مطرح بود. و حالا جا داره که من تو اینجا بگم که شاید من بعضی از روز، یعنی شاید سالهای متمادی حدود 18 ساعت کار مفید انجام میدادم. من نمیگم این میزان زمان کار انجام دادن صحیح هست، ولی روایت زندگی من حتی یک روز تعطیل یاد نمیدم که برای خودم داشته باشم. حتی روزای تاسو عاشورا که ما روزه خونی پدری اون و اینا بود، بعد یک روز عاشوراشو میرفتم و بقیه‌اش تو محل کارم و کارخونه بودم و اگر شبم میخوابیدم همیشه این دفترچه یاد داشتم بالای سرم بود که هر چیزی که به یادم میمد یادداشت میکردم و همیشه بر اساس مستندات کارو جلو میبردم. و میتونم یکی از شاخصهای دیگه هم بگم که تمام کارهای ما مبتنی بر علم بود و تجربه هایی که انجام شده بود سعی میکردیم الگو برداری کنیم.
اگه الان دوباره به اون سن 26 یا 27 سالگی برمیگشتی، زمانی که شرکت شوفاشکار تأسیس شد، چه کاری رو دیگه هرگز شروع نمی‌کردین؟ یا بزرگترین اشتباهی که اگه زودتر می‌فهمیدین مسیر رشدتون کوتاه‌تر می‌شد، اون اتفاق چیه؟
ببینید، چون انتخاب و همون تأسیساتا که کرده بودم واقعا همون راه را میرفتم، انتخابمون با مشورت درست انجام شده بود. ولی اگه بر میگشتم، ابتدا میرفتم روی پلنینگ و مطالعات بیشتر و شاید 2-3 سال عمرم برای مطالعات میگذاشتم و به خصوص از تجربیات هم داخل کشور هم کشورهای موفق بینچمارک میکردم و با افق بهتر و دیگه خودمونا به سعی و خطا نمیسپردیم و واقعا با پلن راه مشخص کارا جلو میبردم و از همش مهمتر بیشتر به آموزش اهمیت میدادم و بیشتر بهره گیری از کسایی که صاحب نظر بودن انجام میدادم. چون واقعا امروز اگه نگاه رو به عقب میکنم، میبینم اگه کسی آگاهیش و دانشش افزایش پیدا بکنه، خیلی میتونه مسیر را کوتاه‌تر و به قول معروف با بهره‌گیری بهتر راه را ادامه بده.
اشاره کردید که اگر به سالهای گذشته برمیگشتید، مهارت آموزش و برنامه‌ریزی رو جدی‌تر می‌گرفتید. اگر بخواید بجز این دو مهارت، یه مهارت غیرمالی دیگر رو نام ببرید که بارها توی این مسیر نجاتتون داده، اون مهارت چیه؟
خیلی سوال ارزشمندی کردید و اینا. حالا اگه ما برگردیم به این حدود 4.5 دهه تجربه‌ای که داریم، می اومدم از منابع انسانی بسیار غنی و سنجیده شده استفاده می کردم و سیستم سازی می کردم از لحظه اول. و یکی از مواردی که واقعیت ما همیشه الانم رنج می بریم اینه که بچه‌ای که فارغ التحصیل دانشگاه و بهترین دانشگاه کشور و استان هستن، واقعیت مهارتاشون محدوده و به نظر من چیزی توصیه‌ای که من به سیستم و نظام آموزشی دارم که این بچه‌ها رو بیشتر به کار آشنا بکنن. چون یکی از رمزای موفقیت ما تو اون زمان این بوده که به ماها مهارت‌ها رو بیشتر ارزش می‌گذاشتن و عملاً ما دستاورد مهارتی داشتیم و بعدش تازه جای خالی سیستم آکادمیک و مهارت آکادمیک ها بیشتر متوجه شدیم. اگه بم یعنی میخواستم بیشتر تأکید بکنم، بیشتر روی سیستم تازی و بیشتر چشم انداز و اهداف ها واضح تر میکردم که در چارچوب زمان مشخص بتونیم به اون اهدافمون برسیم.
متوسلیان، ما توی مجموعه جوادالعمه دانش آموزان و دانشیان زیادی داریم که تعداد قابل توجهشون در آستانه انتخاب مسیر شغلی هستن. شما چه توصیه‌ای براشون دارین؟
من فکر کنم کلیدی ترین سوالی که از من داشتی تو این حوزه است و واقعیت من خودم که از آرزوم این هست که بچه‌های این سرزمین که آینده هر کشوری هستن، هر کشوری با داشتن همین بچه‌های آینده‌اش ساخته میشه. منم یکی از آرزوم اینه که بچه‌ها موفق باشن. به نظر من اساتید و حالا ماها که در سطح تجربه کاری داریم باید بیشتر به بچه‌ها نزدیک بشیم و غیر از مسائل آکادمیک صفر، اونا رو مجهز به مهارت کاری روز بکنیم و که هر جای دنیا قدم میذارن بتونن با مهارتشون کارشون رو جلو ببرن. به نظر من بچه‌های جوادالعمه چون بیشترم دیدم نگاه مهارتی و آموزش و کارای تیمی کردن تو دستور کار هست، به نظر من یکی از مهارت‌های مهمم کار تیمی هست که ما با در کنار هم کار را اون هدف رو دنبال بکنیم و اون تیم هست که موفق میشه. به امروز ما اگه واحد مجموعه همین یاسپولیکا اندکی تونسته کارهایی را انجام بده، بیشتر از خرد جمعی استفاده میکنیم، تمام کارا اونو با تصمیمات جمعی نتیجه گیری میکنیم و بر اون اساس هدف گذاری میکنیم. به نظر من ساخت منابع انسانی که همین فرزندانی هستن که تو مجموعه حضرت امام جواد هستن و خدا را شکر زنجیره آموزشش از دبستانی تا خود دانشگاه هست، یکی از مجموعه‌های بسیار ارزشمنده و به نظر من باید بیشتر روابط صنعت با سیستم آموزشی نزدیک بشه که نیازهای متقابل همدیگه رو متوجه بشیم و انشالله بریم تو رسته کشورهای پیشران صنعتی.
جناب متوسلیان ممنونم که به جان اومدید.
خیلی ممنون، متشکر. منم واقعا تشکر میکنم به خاطر مغزای متفکری که تو این مجموعه هستن و واقعیت ما را دعوت میکنن، گرچه ما ها فقط روایت واقعی زندگی اونا میکنیم، شاید برای بچه های آینده ارزشمند باشه.
سلام، امروز قراره در مورد جایی صحبت کنیم که شاید برای خیلی‌ها فقط یه بخش از دانشگاه باشه، اما برای بعضی‌ها نقطه شروع یک رویا، یک تغییر بزرگ و حتی ساختن یک آینده متفاوته. مرکز توسعه کارآفرینی دانشگاه امام جواد، جایی که ایده‌ها فقط در حد فکر باقی نمی‌مونن، جایی که ایده ها متولد میشن، ترس ها کنار میرن و آدم ها یاد میگیرن چطور توانایی های واقعی خودشونو کشف کنن. اینجا نقطه یه که خلاقیت، آموزش و تجربه کنار هم قرار میگیرن تا مسیر ساختن آینده رو هموارتر کنن. این مرکز با هدف حمایت از دانشجویان، صاحبان ایده و افراد خلاق شکل گرفته تا هر کسی که انگیزه ساختن، یاد گرفتن و رشد کردن داره بتونه مسیر خودش رو پیدا کنه. مرکز توسعه کارآفرینی امروز از سال 1388 با عنوان باشگاه کارآفرینی شروع به فعالیت کرد و یکی از پیشروها تو حوزه کارآفرینی و نوآوری بود. از همون اول هدفمون فقط آموزش نبود، بلکه تلاش کردیم تجربه و مهارت و فرصت رو کنار هم قرار بدیم تا ایده ها به عمل تبدیل بشن و توانمندی ها شکوفا. تلاش کردیم تا بستری سازنده برای آینده فرزندان این مرزبون بسازیم. در راستای رسالت مرکز کارآفرینی، دوره های مهارت محور متنوعی تحت عنوان طرح یونینکس برگزار کردیم. دوره هایی که با هدف افزایش توانایی های عملی، آمادگی ورود به بازار کار و کشف استعدادهای فردی طراحی شدند. دوره‌هایی که از مهارت‌های کسب و کار و تولید محتوا گرفته تا خلاقیت و کار تیمی و فروش. یکی از برنامه‌های مهم ما که رسالت اصلی ماست، بروزرسانی محتوای درسی و سرفصل‌های دانشگاهی، آموزشی دانشگاهه. تلاش کردیم درسایی که با محتوای قدیمی ارائه می شدن و با متدای روز دنیا، شیوه های نوین آموزشی و موضوعات کاربردی و جدید بازطراحی و ارائه کنیم تا دانشجوها آموزش های نزدیکتر به دنیای واقعی دریافت کنن، چون اعتقاد داریم نسل امروز به آموزش های امروز نیاز داره. اما جذابترین بخش کارآفرینی دانشگاه امام جواد کافه کارآفرینی دانشگاهه، یه فضای پویا و صمیمی که دانشجوها و علاقه‌مندان میتونن داخل اون جمع بشن، ایده پردازی کنن، جلسات تیمی برگزار کنن و روی پروژه‌هاشون کار کنن و از همه مهمتر با افراد خلاق و کارآفرین ارتباط بگیرن. اعتقاد ما اینه که خیلی از ایده‌های موفق از همین گفتگوهای ساده، جمعای هدفمند دوستانه شکل میگیره. کافه کارآفرینی دانشگاه محلی برای شکل گرفتن همکاری‌ها، تبادل تجربه‌ها و از همه مهمتر شبکه‌سازی. تلاش ما ساختن دانشگاهیه که فقط محل آموزش نباشه، بلکه بستری باشه برای خلق فرصت، رشد فردی و ساختن یه آینده متفاوت. من وحیده معدن نطق هستم، مدیر مرکز توسعه کارآفرینی دانشگاه امام جواد. اما قبل از این مسئولیت تو سالهای اخیر که خیلی هم دور نیست روی همین صندلی‌های دانشگاه امام جواد نشستم و دانشجوی همین دانشگاه بودم و آشنایی من با مرکز کارآفرینی نقطه‌ای بود که مسیر آینده شغلی من رو تغییر داد. البته نه تنها من، خیلی از دانشجوهایی که با مرکز کارآفرینی ما ارتباط داشتن الان آینده متفاوت از آنچه که باید داشته باشن رو دارن. قرار گرفتن من تو محیطی که فضای متفاوت از چارچوبای کلیشه‌ای داشت باعث شد با فضای واقعی کسب و کار آشنا بشم. آموزش‌های کاربردی و مورد نیاز بازار کار تو این مرکز باعث شروع مسیر حرفه‌ای من شد. همین تجربه ها، همین نگاه های متفاوتی که مرکز کارآفرینی به من داد، شروع تازه‌ای بود که علاوه بر فعالیت تو حوزه دانشگاه، جسارت قدم برداشتن تو مسیر کارآفرین شدن رو داشته باشم و اولین واحد تولیدی خودم رو راه اندازی کنم. آموزش های مرکز کارآفرینی، نشست با کارآفرینان موفق، گرفتن تجربه های سازنده از همین کارآفرینان موفق باعث شد تا محدود به همین فعالیت ها نمونم و در حال حاضر در کنار فعالیت تو دانشگاه، کارگاه تولیدی، تو یکی از کارخونه های مطرحی از به عنوان معاونت برنامه‌ریزی و تولید مشغول به کار بشم. این مسیر به من ثابت کرد که مهارت آموزی، تجربه عملی و حرکت به سمت نگاهی متفاوت به اون چه که هست میتونه آینده شغلی و حرفه‌ای یه دانشجو رو کاملا متحول کنه. مرکز کارآفرینی دانشگاه امام جواد جایی برای شروع کردن، ساختن و تبدیل شدن به نسخه‌ای که باید باشید. اینجا جاییه که آینده ها از نو ساخته میشن. اینجا آموزش عالی است.
در این بخش از رادیو جان با آقای تقی فرهنگ‌نیا، رئیس مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم و فناوری یزد گفتگو می‌کنیم. آقای فرهنگ‌نیا سلام، خوش اومدین به رادیو جان.
سلام، خوشحالم که اینجام.
برای خیلی از نوجوان‌ها و جوان‌ها این سال خیلی جدیه که نکنه دیر شروع کنم، نکنه دیگه نشه، و واقعاً دیر شروع کردن یعنی چی؟ و اصلاً زمان درست کی هست؟
برای شروع کردن برگردم به زمانهای قدیم که همه میرفتن اوستا شاگردی، تابستون رو میرفتن یه جایی یه کسب و کاری شغلی وای میستدن و شاگردی میکردن. یا توی مقطع زمانی تو دبیرستان یه درسی بود به اسم طرح کاد که یک روز تو هفته میرفتن تو یک کسب و کاری مشغول میشدن. برای خود من دوره یه نجاری بود، فکر کنم دو دوره رفتم بحث نجاری. اونزم خیلی به عرموی اینا علاقه داشتم و تخت سله. دیر نیست، هر موقع که حس کردی که یه مهارتی داری که این مهارتت قابل عرض است و میشه در قبلش پول ساخت یا ارزشی ساخت که یه حس خوبی بهت بده، به نظر من میشه کارو شروع کنن تا وقتی که جانی در بدن هست.
شما سالهاست توی اکوسیستم نوآوری و فضایی پر از ایده و خلاقیت فعالیت میکنید. بزرگترین مانع ذهنی جوانها برای شروع چیه؟ مثلا ترس از شکست، قضاوت دیگران، بیپولیه یا سردرگمی؟
معمولا بزرگترین مانع ذهنی برای بچه ها بیپولیه. واقعیت اینه که میترسن. ترس از شکست بزرگترین مانع ذهنی است به نظر. ترس از شکست تأثیری که بحث حس این که من مسخره بشم، که من نتونستم، من ارزش ندارم، اصطلاحی که حالا تو خانواده ها هست این که از شنبه شروع میکنیم، از شنبه شروع میکنیم ورزش کردن، از شنبه شروع میکنیم رژیم گرفتن، از شنبه درس بکنیم، همش به تأخیر میندازه این کارا. میتونم بگم قسمت عمده تلاشمون تو مرکز رشد اینه که اون ترس از اجرا و ترس از شروع کردن ها از بچه ها بگیره.
خیلی ها منتظر شرایط ایدئال میمونن. به نظر شما شروع در شرایط ناقص بهتره یا منتظر شرایط ایدئال برای شروع موندن؟
من میگم که در ساده ترین حالت و در جزئی ترین حالت باید کارا شروع کنیم. مدل اینه که ایده اینجوری بگیم که وقتی بچه ها میان بیان میکنن ایدشون ها، یک ایده ای را صحبت میکنن که تمام جهتش را دیدن، همه شرایط را نوشتن و بسیار مثلا بزرگ شده این ایده. من میگم زیر تلمباری از فکر و ایده نشستن، کمرشون خم شده، ولی بحثمون تو مرکز وقتی میخوایم کارا شروع کنیم میگیم که اینقدر باید این ایده لاغر باشه، اینقدر باید جزئی باشه که حتی اگر یک کلمه از عنوان ایده، از جمله ایدت حذف بکنیم، اون ایده دیگه معنا نداشته باشه. تعریفی که حالا خونگی براش بگم، تو خونه ها هست، ما هر روز اگر بگیم بحث ایده پختن غذاه یا مهمانی هست، ما هر روز تو خونه داریم غذا میخوریم، نهار شام هست که داره سرو میشه، ولی تو سال کلن 365 روز سال اگر 10 روز 15 روز مهمانی خاص داشته باشیم که اون مهمانی خاصه از 2 هفته قبلش خانواده دارن تدارک میبینه، چه مدل دسر داریم، چه مدل پیش غذا داریم، پس غذا داریم، غذای اصلی حتی 2 مدل هست و ایده وقتی بچه ها میان میگن دقیقا اون حالت مهمانی هست که بیان میکنه. وقتی میخوایم لاغرش کنیم میشه اون ناهاری که هر روز داره سرو میشه تو خونه، ساده ترین غذایی که داره سرو میشه، نهایت کنارش مثلا فرض کنید یک دسر خاص یا یک چاشنی خاصی کنار غذا هست، 340 روز سال داره غذا سرو میشه، 15 روزش مهمانی هستش. ما هدفمون غذا پختنه، ساده ترین حالتی که میتونیم یک کاری را اجرا کنیم به نهایت برسونیم. ولی وقتی بچه‌ها میان بیان میکنن از بس ایدئال گرامشن، تو ذهنشون کل حالت مهمونی میبینن. برای ایدم همینجور حالتی هست. هر زمینه ای که تخصص داشته باشن ایده را چنان بیان میکنن اینقدر سنگین و اینقدر پرمحتوا که زیر بار اون ایده، زیر اون تلمبار ایده، زیر اون تلمبار تفکرشون کمرشون خم میشه و نمیتونن کمرشون رو راست کنن. هدف اینه که ما اونا بشکنیم، جز به جز کنیم و جزئی ترین حالتشا شروع کنیم اجرا کردن. دیر نیست.
فقط بخواین یه باور غلط رایج درباره کارآفرینی رو اصلاح کنید، اون باور چیه؟
باور غلطی که هست این که اینقدر دیر بری تو بازار که خجالت نکشی. شده برامون بعضی وقتا وقتی نگاه پشت سر کردیم، یه جایی رفتم، یه صحبتی کردیم، یه کاری انجام دادم، بعدش گفتم اگر فلان کاری کرده بودم بهتر بود. ما تو بحث کسب و کار، تو بحث کارآفرینی میگم که همیشه باید پس زمینه ذهنمون یکی ای باشه، ای اگر فلان کاری انجام شده بود، اگر فلان ویژگی گذاشته بودم بهتر بود. اگر رفتم تو بازار، رفتم پیش مشتری و همه چی درست بود، یعنی خیلی دیر رفتم جلو.
آقای فرهنگ‌نیا، میدونیم که شما مبتکر چالش‌های جذابی هستید، حتی برای خودتون. اگه بخواید برای شنونده‌های جان یه چالش جذاب اما مؤثر بذارین که کمک کنه اولین قدم ساختن رو بردارن، اون چالش چیه؟ یه کاری که بشه از همین هفته انجامش داد.
چالشی که هست معمولا بچه‌ها تو ذهنشون اینه که باید تا آخر درس برن جلو، تا آخر دانش برم، برم دکتر بشم، برم پزشک بشم، مهندس بشم. من میخوام بگم که از همین تابستون امسال شروع کنن، از همین آخر هفته شروع کنن، با توجه به اینکه کلاس‌هاشون هم آنلاینه، برن یک مهارتی رو یاد بگیرن. مهارتش میتونه صافکاری باشه، میتونه نقاشی باشه، میتونه گچکاری باشه، میتونه یک دوره یه فنی حرفه‌ای باشه. بحث من دوره یه فنیه، فنی حرفه‌ای. کامپیوتر اینا که همیشه هست، الان جزی از زندگی شده، درس هم که همش آنلاین شده تو اینا قبول. کلاس زبان اینا هم خب عرفه، همه میرن و طبیعیه که باید هم بره بیاد گیره. یه بخشی هست، بخش مهارتی. این بخش مهارتی کلاس های فنی حرفه آموزشگاهی هستن دور و بر. یه سری کلاس های مهارتی هست، برن اونجا شرکت کنن. به طرز باور نکردنی اگر سودای رفتن داشته باشن با این کلاس های مهارتی زودتر است تحصیلات دانشگاهی میتونن جا به جا بشن برن. با این کلاس های مهارتی میتونن پول بیشتری در بیارن، میتونن کسب و کارشون رو زودتر راه بندازن. به نظر من یک اشتباهی که برای اکثر خانواده هست و برای اکثر دانش آموز هست این که ما باید بریم تا آخر دانش پزشک بشیم، دکتر بشیم، فوق دکترا بشیم. اونا یه درصد کوچیکی از جامعه هستن. اکثر جامعه کسب و کارهایی که هست متنوع و مبتنی بر فن مهارتیه که میتونه از دوره یه همین راهنمایی و دبیرستان شروع بشه. من باشم برگردم اون دوره، من با شیرینی سازی شروع کردم. میرم همون شیرینی‌سازی را ادامه میدم. کلاس سوم دبستان بودم، یکی تابستون رفتم شیرینی‌سازی.
آقای فرهنگی ها، شما تو صحبتاتون از کلمه مهارت زیاد استفاده میکنید. این مهارت دقیقاً چیه؟ میشه برامون بیشتر توضیح بدین؟
مهارت بر دو بخشه، مهارت فنی، مهارت نرم، که حالا چند سالیه که مد شده و درباره مهارت نرم صحبت میشه. اما مهارت فنی، مهارت فنی همین درسی که داریم میخونیم که هم بلدیم نمرش رو بگیریم، بلدیم پروژش رو انجام بدیم. مثلا تو حوزه پزشکی میریم تا فوق تخصصش رو میگیریم، تو حوزه مهندسی ممکنه برن تا دکتراشو بچا داشته باشن. بیشتر کارای یه دیلا میگیم بحثای مهارتی. مهارت نرم مهارتی که حالا عمده تن میشه ارتباط انسان با انسان. اگر بخوام مثالشو بزنم تو حوزه پزشکی، و توهینم نباشه به هیچ کدوم از عزیزان و پزشکان محترم، مثلا تو تخصص پزشکی 20-25 تا فوق متخصص تو شهر ما وجود داره. عمدتا مردم توصیه میکنن درباره یک یا دو نفر از اونا. همه رفتن فوق تخصصا تو دانشگاه معتبر گرفتند، مدرک خیلی عالی دارند، ولی یکی دو تاشون به طور خاص زبان زده مردم هستن. اون افرادی که زبان زده خاص شدن، مردم خاص و عام شدن، بحثی است که بحث مهارتی است که اونا دارند، بهش میگه مهارت نرم. خوش صحبتند نمیدانم، خوش اخلاقند نمیدانم، آنچه که مسلم است یه قلق خاصی بلدند یا یاد گرفتند که میتونن مردم رو جذب خودشون کنن. و متبشون اگر تو حوزه پزشکی بگیم، از ساعت 3 بعد از ظهر تا ساعت 2-3 بعد از شب شلوغه، نوبتاشون چند ماه داره میچرخه. ما این بخشا معمولا بهش توجه نمیکنیم، مهارت نرما، یعنی ما فقط میریم درس میخونیم. من توصیه‌ام به بچه‌ها و دانش آموزای عزیزینه که در کنار درس خوندنشون نگاهی داشته باشن به مهارت‌های نرمشون. انواع مختلفی داره که حالا میتونن باز هم توصیه میکنم گوگل کنن ببینن و دربارش تمرین کنن. مهارت‌های نرم خاص این 15 سال گذشته نیست. کتابی هست به اسم کابوس نامه که انصار المعالی کیکاووس ابن اسکندر توصیه کرده به بچهش، 44 تا نصیحت به فرزندش داشته که اسم فرزندش هست گیلانشاه. اون 44 تا نصیحت قسمت اعظمش مهارت‌های نرم. هدف انصار المعالی این بوده به گیلانشاه که اگر مخوای حاکم خوبی بشوی چه کارهایی باید انجام بدی که بتونی حاکم خوبی باشی، مردم تو را دوست داشته باشه. ما به این میگم، امروز بهش میگم مهارت های نرم. و کتاب کابوس نامه را نمیخونم، فقط تست کنکور میاد ازش که کابوس نامه را که نوشته بود، اسم در چه قرنی بود، اینایی که به درد نمیخوره. من توصیه هم اینه که کابوس نامه رو به عنوان یک داستان نگاش کنید، داستانی که میتونه به توصیه های شما برای شما داشته باشه به عنوان مهارت های نه.
به رسم رادیو جان لطفاً به همون کتاب هم معرفی کنید.
در بخش کتاب دو تا کتاب رو من معرفی میکنم، فکر میکنم ذهن رو خود جهت بده. یکی بحث ایده عالی مستدام، یکی هم کتاب خودباوری در خلاقیت. هر دوشون مال انتشارات آریانا هستش. چجوری ما ایده و تفکرمون و حرفمون رو بیان کنیم که بیشینه تو ذهن افراد و توسعه پیدا کنه و دهان به دهان بچرخه، اسمش هست ایده عالی مستدام. و این که چجوری مسئله و مشکلاتی که وجود داره را ما شوش یاد بگیریم که حلش کنیم، خودباوری در خلاقیت هستش.
رسم جدیدی به پایان گفتگوهامون در رادیو جان اضافه شده که اون معرفی فیلم توسط مهمانمون هست. ما با آقای فرهنگ‌نیا این رسم رو شروع میکنیم. جناب فرهنگ‌نیا ممنون میشم فیلم در حوزه کارآفرینی به ما معرفی کنید.
اگر تو حوزه تیم سازی و رفتار با تیم و افراد بخوام فیلم معرفی کنم، 8 یار اوشن رو معرفی میکنم. 8 یار اوشن یا از سری فیلم های اوشن 11 یار اوشن را نگاه کنم بچه ها بد نیست، قشنگه. توزه یه روابط عمومی و تبلیغات بخوام معرفی کنم فیلم ممنونم که سیگار میکشی، و اگر بخوام به طور خاص در حوزه کسب و کار بگم فیلم بنیان گذار که داستان مکدونالد از یک دکه همبرگر فروشی تبدیل میشه به امپراتوری به اسم مکدونالد. 3 تا فیلم شد پس، 8 یار اوشن، ممنونم که سیگار میکشی و بنیان گذار. اما تو این سن و سالی که هستند بچه ها، که البته منم خودم تو همون سن نگاه میکنم، میخوام توصیه کنم که هر فیلم انیمیشنی که میتونم ببینم، حتی آهنگایی که و ترانه هایی که تو فیلم های انیمیشن پخش میشه تا بچه ها برن جستجو کنن و جز به جز اون شعر را گوش کنن. یک هدفی داره انیمیشن ها، چون برای یه رنج سنی هست، معمولا برای کودک و نوجوان هستش، که بهشون یاد میده که چجوری آرزو کنند، چجوری تلاش کنند و اینکه از شکست نترسن. معمولا توی انیمیشن ها یک شکست بزرگی هست برای اون نقش اول، و بعدش که دوره تلاش میکنه و یه حرکتی میکنه و یه پیروزی رو میسازه. این سرنوشته که ما همه اون داریم تو دوره زندگیمون، بارها شکست میکنیم و بعدش تلاش میکنیم برای پیروزی.
از گفتگو با شما لذت بردیم، ممنونم که به جان اومدید.
کاری بزرگ انجام دهید، کاری که ورای قابلیت ابزارهای موجود شما باشد. اگر اوضاع مساعد نیست آن را تغییر دهید، چون افراد مشابه شما توان ایجاد این تغییر را داشتند، شما هم می توانید. زینب نوری هستم، مدیر گروه و مدرس رشته کسب و کار دانشگاه علمی کاربردی جوادالائمه علیه السلام. خوشحالم که در خدمت رادیو جان هستم و این فرصت رو به من دادند تا در مورد ایده‌ای به نام کافه کارآفرینی صحبت کنم. دو جمله‌ای که من در ابتدا گفتم در واقع مفهوم کارآفرینی رو میرسونن و اینکه یک کارآفرین باید ریسک کنه و از محدوده امن خودش خارج بشه و از هر فرصتی به نفع کارآفرینی خودش استفاده کنه. برای کارآفرین نمیتوانم وجود نداره و باید به هر طریقی کسب و کار خودش رو شروع کنه و توسعه بده. داستان کافه کارآفرینی از اونجای شروع شد که در کلاس‌های درسی من در واقع یه فضایی وجود داشت برای گفتگوی میان استاد و دانشجو، و چون اکثر درس‌های ما در مورد کسب و کار و کارآفرینی و موارد مربوط به اونها بود، خیلی از دانشجوها در مورد کسب و کارهای خودشون صحبت می‌کردن و دغدغه اینو داشتن که چجوری این کسب و کار رو رشد بدن، توسعه بدن، آیا لازم هست کسب و کارشون رو تعطیل کنن، مسیرشون رو تغییر بدن و هزاران صحبت و سوال دیگه که در کنار اینها از تجربیات خودشون، شکست‌ها و موفقیت‌های خودشون هم صحبت می‌کردن. و از اونجایی که در کلاس درس زمان کافی برای این صحبت‌ها وجود نداشت و من هم توان پاسخ به همه این سوالات رو نداشتم، در کنارش دوست داشتم که داستان تمام این دانشجویان کارآفرین شنیده بشه و ماندگار بمونه، کافه کارآفرینی رو راه اندازی کردم. جایی که تمام صحبت‌های این عزیزان نوشته میشه، ضبط میشه، نگهداری میشه و حتی زمانی که اینها فارغ التحصیل شدن و رفتن، باز هم دانشجویان بعدی میتونن از این مصاحبه ها استفاده کنن. در واقع هدف اصلی من از این کار این بود که به همه دانشجوهای گروه کسب و کاری که با اونها درس داشتم بگم اگر هم کلاسی شما تونسته کسب و کار رو راه اندازی کنه و پس از شکست‌های متوالی در اون کسب و کار موفق بشه، قطعاً شما هم میتونید. اگر هم کلاسی شما در شرایط الان جامعه موفق به راه اندازی یک کسب و کار شده، قطعاً شما هم میتونید. و این الهام بخشی میسر نبود مگر داستان‌های واقعی از شرایط واقعی که برای این افراد بازگو می‌کردیم. شاید در کلاس درس مباحث تئوری مربوط به کارآفرینی برای همه این عزیزان بیان میشد و اصول و روش و صفر تا صد رو اینها یاد می گرفتن. ولی تا زمانی که در عرصه عمل و نمونه های واقعی رو نمی دیدند، قطعا این مهم میسر نمی شد. بنابراین به همت دانشگاه و دانشجویان محترمی که کارآفرین بودند و در زمینه‌های مختلف کسب و کار داشتند، مثل مزون طراحی لباس، مبلمان، مؤسسه آموزش زبان انگلیسی، صافکاری، حتی صادرات نهادهای کشاورزی، در زمینه‌های مختلف دانشجویان و حتی کسب و کارهای اینترنتی کارآفرینی کرده بودند، بارها شکست خورده بودند، دیده نشده بودند، حمایتی نداشتند، هیچ سرمایه گذاری در کسب و کار اینها وجود نداشت، از کتاب‌های در واقع الهام بخش استفاده کرده بودند و مسیر زندگی خودشون رو تغییر داده بودند. داستان تک تک این عزیزان، حتی داستان زندگی شخصیشون، ناملایماتی که در این مسیر داشتن رو ما در کافه کارآفرینی مطرح کردیم و این تلاش ادامه داره و تعداد کارآفرینان کافه کارآفرینی همچنان هم بیشتر و بیشتر خواهد شد. این داستان ها بیشتر خواهد شد تا در نهایت بتونیم اثرگذار باشیم برای بقیه دانشجویانی که نمیتونن ریسک پذیر باشن، نمیتونن خلاق باشن، نوآور باشن و استرس کارآفرین بودن رو دارن. امیدوارم که این مسیر بتونه در واقع زندگی خیلی از دانشجویان عزیز رو تغییر بده و به اونها یادآور بشه که اگر کسی شبیه من موفق شد در این مسیر قدم برداره، قطعا من هم قادر خواهم بود چنین کاری رو انجام بدم.
یه چیزی توی همه این روایت ها مشترک بود. تصمیم‌ها معمولاً قهرمانانه نیستن. آرومن و پر از چالش و تردید، ولی ادامه پیدا می‌کنن. شاید کارآفرینی همیشه ساختن یک کسب و کار نباشه. شاید فقط این باشه که یه روز تصمیم بگیری، منتظر نمونی و سهم خودت رو از ساختن زندگیت برداری. شاید کارآفرینی جرأت اینه که بگی من مسئول زندگی خودم. اینجا جان بود، صدای مؤسسه خیریه فرهنگی حضرت جوادالائمه علیه السلام، و من زهرا بورقی به اتفاق دوستانم این اپیزود رو به شما تقدیم کردیم. تا قسمت بعدی با دل و جان، خداحافظ.